بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر. امشب دهم شهریور ماه برابر اول سپتامبر سال 2002 میلادی در گزارش‌های امشب ما، با وجود آنکه مقامات ایران بارها مخالفت خود را با حمله آمریکا به عراق اعلام کردند، معاون رئیس جمهوری عراق با شدیدترین لحنی ایرانی‌ها را متهم به ضد عرب بودن کرده است. وزیر خارجه ترکیه در تهران است تا علاوه بر روابط دو جانبه مسئله عراق را به بحث بگذارد. کارشناسان روسی انتقال ماشین‌آلات و ابزار سنگین را برای به راه انداختن اولین راکتور هسته‌ای در نیروگاه بوشهر آغاز کردند. یک حقوقدان دیگر در تهران به دادگاه برده شد، این بار به اتهام نسبت‌های ناروا به حقوقدانان شورای نگهبان. فیلم یک کارگردان جوان ایرانی در فستیوال ونیز به نمایش درآمد. خود او در مورد فیلمش میگوید. آخرین برنامه موسیقی لورس چکناواریان همراه با خوانندگی شهرام ناظری در تهران برگزار شد. و در خبری تأسف انگیز، فرهاد خواننده و آهنگساز معروف ایرانی در پاریس درگذشت. یادی میکنیم از او. اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت و در بخش جهانی ما همکارانمان آخرین گزارش‌های جهانی را برای شما دارند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. پیش از پرداختن به گزارش های ایران، آخرین اخبار ایران و جهان را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول میگوید جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. پاول روز یک شنبه طی مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی دائر بر وجود تردیدهایی در جهان درباره دیدگاه‌های ایالات متحده نسبت به تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد گفت به این معتقد است که در حال حاضر به موضع ایالات متحده و اینکه چه مباحثی درون دولت ایالات متحده انجام می‌گیرد توجه بیش از اندازه‌ای معطوف شده است. به گفت به جای آن این توجهات باید روی رژیم عراق متمرکز شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش گفته است وی قصد دارد صدام حسین رهبر عراق را از قدرت برکنار کند. با این حال پاول در تغییر رژیم بغداد با جورج واکر بوش هم صدا نشده است. همزمان با ورود رهبران کشورهای جهان به اجلاس زمین در ژوهانسبورگ، اتحادیه اروپا طرحی را ارائه داده است که در آن توسعه انرژی با کاهش فقر در جهان ارتباط یافته است. کمیسر اروپایی برای توسعه و کمک‌های انسان دوستانه پال نیلسون تاکید کرد که دسترسی به انرژی برای بهبود استاندارد زندگی در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آنها برای تأمین سوخت خود به چوب متکی هستند امری حیاتی است. وی اشاره کرد که نبود منابع دیگر انرژی به از میان رفتن جنگل‌ها، توسعه بیابان‌ها و آلودگی هوا منجر می‌شود. اما مذاکره کنندگان دیگر همچنان بر مسئله انرژی قابل تجدید پای فشردند. وزیر محیط زیست آلمان یورگن تریتن گفت که کشورهای عضو اوپک بر کشورهای دیگر فشار آوردند تا با پیشنهادی که از سوی برزیل ارائه شده و خواستار افزایش 10% استفاده از انرژی قابل تجدید در جهان تا سال 2010 میلادی است مخالفت کنند. گزارش می شود نیروهای اسرائیلی صبح یک شنبه 5 فلسطینی دیگر را در دو واقعی جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. منابع فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن 2 کودک، 2 نوجوان و یک چریک فلسطینی شد و یک فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی یک زوج را زخمی کرده بود به ضرب گلوله یک سرباز کشته شد. تکنسیان های روسیه در ایران سرهم کردن تجهیزات سنگینی را که قرار است بخشی از اولین نیروگاه مجتمع هسته‌ای بوشهر را تشکیل دهد آغاز کردند. رئیس اتمسترای اکسپورت روسیه ویکتور کوزولوف روز یک شنبه گفت که تمامی وسایلی که در قرارداد با ایران قید شده اینک از راه دریا به بندر بوشهر رسیده است. به افزود کار سوار کردن این تجهیزات آغاز شده است. روسیه علیرغم مخالفت‌های ایالات متحده کار احداث نیروگاه هسته‌ای در بوشهر را ادامه داده است. ایالات متحده بیم دارد که تهران از این نیروگاه جهت تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. و به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، وزیران خارجه ایران و ترکیه صبح روز یکشنبه در تهران زمینه‌های گوناگون مناسبات دوجانبه و راه‌های گسترش همکاری‌ها، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش ایرنا، شوکو سیناگورل وزیر خارجه و معاون نخست وزیر ترکیه در این دیدار تماس‌های دو کشور در سطوح مختلف را بسیار ثمربخش خوانده و سفر آتی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به ترکیه را برای شرکت در اجلاس سران اکو گام مثبتی در جهت تقویت مناسبات دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای برشمرده است. گزارش ایرنا می‌افزاید کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار اهتمام دو کشور به تقویت زمینه‌های همکاری را زمینه‌ساز برداشته شدن گام‌های مثبت به منظور گسترش مناسبات فیما بین دانسته و همکاری دو کشور در بخش انرژی را یکی از پروژه‌های مثبت دوجانبه و قابل گسترش به اروپا به شمار آورده است. به گزارش ایرنا وزیران خارجه ایران و ترکیه در این مذاکرات همچنین پیرامون مسائل خاورمیانه، بحران عراق و اوضاع افغانستان تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ترکیه که روز شنبه وارد تهران شد، روز یک شنبه به دنبال دیدار با کمال خرازی، با محمد خاتمی رئیس جمهوری و دیگر مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
مشروع آخرین خبرها بود با بساطه همسپور. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا علیه عراق اعلام کردند، طه یاسین رمضان معاون صدام حسین رئیس جمهوری عراق خشم و عصبانیت خود را متوجه ایران و ایرانی ها کرده است. آقای رمضان که از ایرانی ها به عنوان فارس ها نام برده میگوید فارس ها همیشه بر ضد اعراب به قول او صهیونیست ها همکاری کردند. علیرضا طاهری و حملات معاون رئیس جمهوری عراق به ایرانی ها.
تاها یاسین رمضان در دیداری که با اعضای اتحادیه‌های صنفی اردن در بغداد داشت، ایران را به تندی به باده انتقاد گرفت. معاون رئیس جمهوری عراق که در سراسر انتقاداتش از ایرانیان با لفظ فارس‌ها یا پارسیان یاد می‌کرد، خطاب به میهمانان اردنیش گفت: آغاز نقل قول. در هر دوره از درگیری میان ملت‌های عرب یا مسلمان با صهیونیست‌ها، فارس‌ها همواره متحد صهیونیست‌ها بودند. پایان نقل قول. تاها یاسین رمضان می‌افزاید: نقشه‌ها و طرح‌های فارس‌ها در جهان عرب فرق چندانی با طرح‌ها و نقشه‌های مشابه صهیونیست‌ها در منطقه ندارد. با این حال چون ایران همسایه عراق است، ما باید در راه عادی‌سازی روابطمان با تهران بکوشیم. از معاون پرزیدنت صدام حسین پرسیدند: آیا پیش بینی می‌کند که ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تهدید آمریکا به سرنگونی حکومت بغداد متحد شوند؟ تاها یاسین رمضان پاسخ داد: عده‌ای چنان از این اتحاد حرف می‌زنند که گفتی ایران چنین پیشنهادی داده است و صرفاً منتظر است تا ما عراقی‌ها بله بگوییم. تاها یاسین رمضان افزود: وقتی درباره چنین اتحادی حرف می‌زنیم، نباید خودمان را فرید بدهیم. معاون رئیس جمهوری عراق در حال ایران را به همکاری با اسرائیل متهم می‌کند که به گفته تحلیلگران ایرانی، تهران در درگیری‌های میان عرب و اسرائیل همواره با ملت‌های عرب همدردی کرده است. به گفته این تحلیلگران، در جنگ یوم کیپور یا رمضان، ایران از همدردی با عرب فراتر رفت و به مصر در برابر اسرائیل یاری داد. همین تحلیلگران می‌افزایند: برخلاف گفته‌های آقای رمضان، ایران با گشودن فضای خود به روی هواپیماهای شوروی سابق به مسکو اجازه داد تا در جنگ میان عرب و اسرائیل کمک‌های نظامی به عرب برساند. تاها یاسین رمضان در انتقاداتش از ایران به یاد آورد که جمهوری اسلامی هنوز هواپیماهای عراقی پناه برده به ایران را بازپس نداده است. به گفته ی آقای رمضان، این هواپیماها پیش از حمله 11 سال پیش نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری آمریکا به عراق به ایران پرواز کردند تا دور از خطر بمانند. معاون رئیس جمهوری عراق میگوید: جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تنها با صدور یک قطعنامه ویژه در سازمان ملل متحد میتواند هواپیماهای عراقی را پس بدهد. به گفته عراقی ها 113 فروند هواپیمای جنگی و 33 فروند هواپیمای غیر نظامی عراق همچنان در ایران در توقیفند. اما ایران میگوید تنها 22 فروند هواپیمای عراقی را در اختیار دارد. تاها یاسین رمضان همچنین جمهوری اسلامی را به تحریک شیعیان عراقی در پایان جنگ در حوزه خلیج فارس به شورش بر ضد بغداد متهم کرد. معاون رئیس جمهوری عراق به میهمانان اردنیش گفت: آسیبی که شهرهای عراقی از شورش شیعیان با پشتیبانی جمهوری اسلامی دید، به مراتب سنگین‌تر از آسیب موشک‌ها و بمب‌هایی بود که هواپیماهای آمریکایی در عراق فرو انداختند. تحلیلگران می‌گویند جمهوری اسلامی هرچند با تجدید عملیات نظامی آمریکا در عراق اکیداً مخالف است، اما به تازگی به شیعیان عراقی مخالف پرزیدنت صدام حسین که در تهران مستقرند اجازه داد تا به واشنگتن سفر کنند و با مسئولان آمریکایی درباره براندازی حکومت صدام حسین به گفتگو بنشینند. ایران و عراق 14 سال پس از جنگ ویرانگر و مرگبار 8 سالشان با یکدیگر هنوز رسما پیمان صلح با یکدیگر نبستند. در این جنگ طولانی نزدیک به 1 میلیون تن کشته شدند. مسئله اسیران جنگی و حضور مخالفان حکومت‌های تهران و بغداد در ایران و عراق همواره مانع از عادی‌سازی روابط میان عراق و جمهوری اسلامی بوده است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. در همین حال یحیی رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، به شدت از جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی عراق، انتقاد کرده است و می‌گوید آقای طالبانی تلاش می‌کند با بهانه قرار دادن گروه انصار الاسلام به هر ترتیبی شده پای نیروهای آمریکایی را به کردستان عراق باز کند. اما وزیر خارجه ترکیه شکر سیناگورل در تهران با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. در این مذاکرات علاوه بر روابط دو جانبه، مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل، افغانستان و عراق مطرح شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی تبادل نظر کشورهای همسایه عراق را برای جلوگیری از بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ضروری خوانده است و با حمله نظامی آمریکا به عراق بار دیگر مخالفت کرد. و وزیر خارجه ترکیه هم گفته است لازم است بحران عراق از طریق مسالمت‌آمیز حل شود. درباره سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران، گلناز اسفندیاری با تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیایی مرکزی و ترکیه و استاد دانشگاه آهوس دانمارک گفتگو کرده است.
آقای دکتر عطابکی، فکر میکنید مهمترین مسائلی که در گفتگوهای وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ایرانی مطرح بشه چی هست؟
به نظر من این دیدار عمدتاً حول بحران عراق و احتمال حمله نظامی امریکا و متحدانش به عراق دور میزنه.
و چقدر موضع ایران و ترکیه در برابر حمله احتمالی امریکا به عراق هماهنگ یا نزدیک هست؟
در قبال بحران عراق، ترکیه به محور عربستان سعودی، اردن و سوریه نپیوسته و خودش رو بیشتر با موضع امریکا متعین کرده. تلاش ترکیه در این دیدار این خواهد بود که ایران رو هم به محور خودش بکشونه.
وزیر امور خارجه ترکیه گفته که ترکیه میتونه نقش ایفا کنه در اثرگیری روابط یا نزدیکی روابط میان ایران و آمریکا. آیا فکر میکنید ایران چنین چیزی رو بپذیره؟
من گمان میکنم که نقش ترکیه در اثرگیری روابط ایران با آمریکا بسیار بسیار محدود خواهد بود. اگر چنین نقشی رو محوری یا قدرتی داشته باشه، اون اتحادیه اروپا خواهد بود. ترکیه فقط میتونه در جریان حمله احتمالی آمریکا به عراق نقش رابط بین اون تاکتیک ها یا عملیات نظامی که امریکا و متحدانش به عراق دارند با ایران ایجاد بکنه و این را ما در جریان جنگ کویت و عراق دیدیم و امریکا در جستجوی یافتن رابطی است که در اون روزهای بحرانی به کمکش بیاد.
یعنی فکر نمی کنید که ترکیه بتونه تا حدی باعث کاهش تنش‌ها بشه بین ایران و آمریکا؟
مطمئناً نزدیکی ایران با ترکیه به نزدیکی ایران با آمریکا کمک خواهد کرد. نمونه خدمتتون بدم این که ترکیه پیششرط حمایت سیاست آمریکا در قبال عراق رو عدم قبول حکومت مستقل کرد در شمال عراق اعلام کرده که مطمئناً در دیدار دو وزیر امور خارجه ترکیه و ایران، ترکیه بر این اعتقاد خودش پا می‌فشوره و ایران رو هم به اتخاذ چنین موضعی تشویق میکنه. و این موضع ترکیه و ایران، این همدستی یک دستی موضع ایران و ترکیه در قبال مسئله کردها، سهم بزرگی خواهد داشت در یک دست کردن سیاست در منطقه.
آقای عطابکی، در سالهای اخیر شاهد بهبود روابط ایران و ترکیه هستیم. چقدر این امیدوار کننده هستش فکر میکنید؟
این هم به حقیقت چنینه، یعنی رابطه دو کشور در سالهای اخیر رو به بهبودی گذاشته. ترکیه با اتخاذ رویکرد تازه تو سیاست خارجیش، نزدیکی بیشتر با شرق و از جمله ایران رو میخواد و دنبال میکنه. سقف مبادلات تجاری بین ترکیه و ایران رشد بسیار بسیار چشمگیری داشته، از 570 میلیون دلار در سال گذشته به 647 میلیون دلار در نیمه اول سال جاری رسیده که این بسیار بسیار چشمگیره.
دکتر تورج عطابکی با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، امروز در شعبه 1410 مجتمع قضایی جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی سعید مرتضوی محاکمه شد. رضا زوارعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، از نعمت احمدی شکایت کرده است که در یکی از مصاحبه‌هایش با رادیوی ما، رادیو آزادی، نسبت‌های ناروایی به شورای نگهبان داده است. دکتر نعمت احمدی خود درباره اتهامات و دادگاه امروزش در گفتگویی با علیرضا طاهری توضیح می‌دهد.
آقای دکتر احمدی، بارها شما در پیشگاه قاضی سعید مرتضوی، قاضی جوان، قاضی به خصوص مطبوعات حاضر شدید، ولی این بار ظاهرا شما به عنوان متهم در برابر ایشون حاضر شدید. چرا؟
من در 23 خرداد ماه سال جاری یک مصاحبه با رادیوی آزادی داشتم در خصوص ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و در اونجا پیرامون صحبتایی داشتم که شورای نگهبان عنوان نشاکاتی و تشویش ازان علیه من شکایت کرده بود. و جالب اینجاست که تقارن این روز، یعنی دهم شهریور، محاکمه من با روزی مصادف شد، با لحظه‌ای مصادف شد، لحظه محاکمه من که مجلس شورای اسلامی این ماده رو اصلاح کرد و بعد این رو به وجود آورد که ما میخواستیم که همش در صاحبه ها در صحبت ها داشتیم که اعمال ماده 187 این کیفیت مغایر با شأن قضاست، مغایر با سیستم حقوقی مملکت، سخنگوی قوه قضاییه که استاد دانشگاه، رئیس دانشکده قوه قضاییه است، یا در از ماده 180 تفت که وابسته به قوه قضاییه است پروانه بگیره. این تقارن زمانی جالبی داشت.
گزارش هایی که به من رسید آقای دکتر نعمت احمدی حاکی از اینه که محاکمه شما جلسه اول و آخرش بود، همینجوره؟
دقیقا ساعت 9:30 صبح شروع شد و تفهیم اتهام کردن، چند تا خبرنگار اومده بودن، چند نفری هم شرکت کرده بودن. منتهی نرفته در جلسه، آخرین جلسه، آخر جلسه آقای مرتضوی به من گفتن شما مهلت داری ظرفیه کفته داری رضایت شورای نگهبان رو بیاری. و من هم اعلام کردم وضع ما مثل من یک جیان مدل 50 هستم و شورای نگهبان مثل یک قطار زره پوشی، نمیتونم ارتباطم با اونا ندارم. صحبتی هم کردم و اگر این صحبت شورای نگهبان اون رو تکذیب کرده پس منبع خبر درست نبوده. من میگم منبع صحیح نبوده و اگرم که درسته که خوب درسته.
یعنی شما آماده شدید حتی به زندان هم بروید؟
هر کیفیت هیچ فردی دلش نمیخواد زندان داره، اما یا فعالی که در این زمینه ها کار میکنه و من سالهاست وکالت افراد مختلفی که خصوصا در این محاکم بودن بر عهده داشتم، زندان هم یک جایی و هر کیفیت بخشی از مطالباتی است که ما داریم، بخشی از اون هزینه‌ای که باید بکنیم و بخشی از اون مسیری است که وکلا مدت هاست در پیش گرفتن تا بتونن در اصلاحاتی که مورد نظر جامعه است سهیم باشه.
عده‌ای معتقدند آقای دکتر احمدی که زنجیره‌ای از حمله به طرف وکلای دادگستری به خصوص وکلای فعال آغاز شده. دکتر زرفشان، دکتر ناصر زرفشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هم اکنون در زندان هستند و بعد آقایان دادخواه، آقای روحامی، آقای سیف‌زاده و احتمالاً وکلای دیگه هم در آستانه زندان رفتن هستند، هرچند که حکمشون قطعی نشده. آیا احضار شما آنچنان که مدافعان حقوق بشر در ایران میگویند جزی از همین زنجیره نیست؟
سرعت عملی که از بعد شکایت تا تشکیل اولین جلسه و دادگاه بود، من فکر میکنم جز همون برنامه است. بعد کیفیت 7-8 تا وکیل بیشتر نبودیم که در این پرونده ها شرکت میکردیم. آقای سیف‌زاده هم، آقای دکتر روحانی، خانم عبادی هم حکم دارن. من خودم احساسم بر اینه و شیوه تشکیل دادگاه و نهایتاً نتیجهش هم خواهیم دید. همه
دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در تهران که یکی از اعضای شورای نگهبان از او شکایت کرده است. نبی بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، طرحی را که میگوید طرح ایران برای حل مسئله ناپدید شدن امام موسی صدراست نپذیرفته است. فریده رهبر گزارش میدهد.
نبی بری، رهبر سازمان شیعه عمل و رئیس مجلس نمایندگان لبنان، آنچه را که طرح حکومت ایران برای حل مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر نامید نپذیرفت. نبی بری نسبت دادن ربودن امام موسی صدر، رهبر پیشین شیعیان لبنان، را به سازمان الفتح، شورای انقلابی، بخشی از طرح حکومت ایران برای پایان دادن به مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر دانست. هفته گذشته وزارت دادگستری لیبی با انتشار بیانیه‌ای خواستار کمک سازمان‌های فلسطینی برای روشن شدن مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر گردید. از سوی دیگر سازمان دیدبان عربی ضد تروریسم در لیبی نیز به طور همزمان با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرد گروه ابو نزال امام موسی صدر را ربوده است. ابو نزال حدود 2 هفته پیش به طور مرموزی در بغداد درگذشت. امام موسی صدر در سال 1978 به هنگام دیدار از لیبی ناپدید گردید. مجلس اعلای شیعیان لبنان و سازمان عمل دولت لیبی را مسئول ناپدید شدن امام موسی صدر و سربنیست شدن احتمالی وی می دانند. نبی بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان که در بیروت سخن می گفت، آنچه را که هفته گذشته در ترابلوس عنوان گردید، بخشی از طرح حکومت ایران دانست و افسود ما متاسف هستیم که پاره ای از رسانه‌های گروهی لبنان که با پول لیبی اداره می شوند، از طرح ایران که با صدور بیانیه‌ای در لیبی عنوان گردیده سخن می گویند. نبی بری گفت برای حل مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر پیشنهاد شده است به وی جنبش عمل و خانواده امام موسی صدر پولهای کلانی پرداخت شود، اما ما چنین پیشنهادی را نمیپذیریم. رئیس مجلس نمایندگان لبنان گفت با تکذیب این موضوع که ابو نزال مسئول ناپدید شدن امام موسی صدر بوده است، گفت شیعیان لبنان همچنان دولت لیبی را مسئول این مسئله می دانند. گزارش های پیشین حاکی از آن بود که به دستور محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران، کمیته ای از ایران مأمور مذاکره با مقامات لیبی برای روشن شدن مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر شده.
گزارش فریده رهبر را میشنوید. در ادامه برنامه، کار انتقال ماشین‌آلات و ابزار سنگین برای برپایی اولین راکتور هسته‌ای ایران در نیروگاه بوشهر آغاز شده است. عده زیادی از فعالان سیاسی و روشنفکران در ایران در نامه‌ای به احکام قضایی و روند جاری در ایران اعتراض کرده‌اند و همینطور چند گزارش دیگر در مورد اجرای موسیقی لورت چکناواریان در تهران و یادی از فرهاد خواننده که دیشب درگذشت.
شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
یه روز مثل یه حادثه تازه به من دیدی، دست نوازش به سر خسته من کشیدی، بر سر شاخه گلم مثل ستاره بودی، کاش که موندی فقط وقتی به من بخیزی، بر سر شاخه دلم مثل ستاره بودی، کاش که نمودی فقط وقتی به من بخیزی. دوباره دوست میشوی، دوباره دوست میشوم، دوباره عاشقی ولی دل شکست رو بگو، دل شکست رو بگو، از اون بر خواب و خیال بازم به من رسیده ای، از پس دیوار بهار حال و هوای عاشقی، از خف گلای رازقی رسیده با باب ما که تازه کرده داغ ما. یه روز مثل یه حادثه تازه به من رسیدی، دست نوازش به سر خسته من کشیدی، بر سر شاخه دلم مثل ستاره بودی، کاش که میموندی وقتی به من رسیدی از کر شاخه دلم مثل ستاره بودی، کاش که میموندی تا ابد وقتی به من رسیدی. دوباره
شهره ترانه دوست را میخوان. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بشاش خمسپور.
کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه‌ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. پاول روز یک شنبه طی مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی دائر بر وجود تردیدهایی در جهان درباره دیدگاه‌های ایالات متحده نسبت به تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد گفت و این معتقد است در حال حاضر به موضع ایالات متحده و اینکه چه مباحثی در درون دولت ایالات متحده جریان دارد توجه بیش از اندازه‌ای معطوف شده است. ای گفت به جای آن این توجهات باید روی رژیم عراق متمرکز شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. گزارش می شود نیروهای اسرائیلی صبح یک شنبه 5 فلسطینی دیگر را در دو واقعه جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. و منابع فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن دو کودک، دو نوجوان و یک شریک فلسطینی شد و یک فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی یک زوج را زخمی کرده بود به ضرب گلوله یک سرباز کشته شد. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در دیدار شکر سینا گورل معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه همکاری تهران آنکارا در عرصه‌های مختلف را موجب پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت و ثبات در دو کشور و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز برشمرده است. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار با اشاره به عزم جدی ایران و ترکیه برای گسترش روابط، طرح انتقال گاز به ترکیه را نمونه مناسبی از همکاری‌های دو کشور خوانده است. ایرنا افزوده است محمد خاتمی بر اشتراک نظر دو کشور در مبارزه با پدیده تروریسم تاکید کرده و گفته است دولت انتقالی و مردم افغانستان برای دستیابی به ثبات و پیشرفت نیازمند کمک هستند و ایران و ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی و پیوندهای مشترک فرهنگی و تاریخی بیشتر و بهتر می توانند به آنها یاری رسانند. به گزارش ایرنا، سینا گورل در این دیدار دعوت احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از محمد خاتمی را برای حضور در اجلاس کشورهای عضو اوکو تکرار کرده است. وزارت کشور ایران روز یکشنبه اعلام کرده است وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر در رأس هیئتی روز دوشنبه برای دیداری 5 روزه از ایران وارد تهران می شود. وزارت کشور ایران انجام این سفر را در ادامه دیدارهای دوره‌ای وزیران کشور ایران و پاکستان و به دعوت عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران ذکر کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت کشور ایران، دو طرف در جریان این سفر روند اجرای توافقات ایران و پاکستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریسم و قاچاق مواد مخدر را پیگیری و درباره گسترش همکاری‌های مرزی و استانی گفتگو می‌کنند. بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بررسی شرایط و تحولات مهم منطقه دیگر محور مذاکرات وزیران کشور ایران و پاکستان عنوان شده است. عبدالواحد موسوی لاری پاییز گذشته به اسلام آباد سفر کرد و در گفتگو با مقامات پاکستان زمینه‌های گسترش همکاری تهران اسلام آباد را در عرصه‌های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است 161 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری با رئیس جمهوری از مسئولان و مردم ایران خواستند تا برای رفع مشکلات اساسی محمد خاتمی را یاری رسانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این بیانیه که در پایان نشست علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شده، از مسئولان کشور خواسته است با درک عمیق از موقعیت حساس کشور و در نظر گرفتن ضرورت استفاده از فرصتها برای ساماندهی نارسایی‌ها، رفع مشکلات اساسی، برداشتن گام‌های استوار و سریع در مسیر توسعه همه‌جانبه و استقرار اصلاحات، رئیس جمهوری را یاری دهند. همزمان به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ضرورت تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را اجتناب ناپذیر دانسته است. به روز یکشنبه گفت لایحه دولت در خصوص اختیارات رئیس جمهوری باید این امکان را برای رئیس جمهوری فراهم کند تا با ناقضین قانون اساسی برخورد شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما امکانات حداقلی را برای اعمال این مسئولیت ندارد و به همین دلیل به زودی لایحه‌ای به منظور افزایش قدرت رئیس جمهوری به مجلس ارائه می شود. بیفزود که این لایحه ذره‌ای خارج از قانون اساسی، شرع و خواست ملت نیست. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برای تصویب تقدیم مجلس شده است. به گزارش ایرنا این لایحه توسط محمد علی ابتهی معاون امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری به هیئت رئیسه مجلس ارائه گردیده است. ایرنا افزوده است دولت در این لایحه هدف از اصلاح قانون انتخابات مجلس را تحقق هرچه بیشتر اصل براءت در امر انتخابات با توجه به اهمیت این اصل در قانون اساسی، سهولت در اجرای انتخابات، زمینه سازی مناسب برای مشارکت عامه مردم و در جهت استقرار قسط و عدل اسلامی و استقلال و همبستگی ملی عنوان کرده است. به گزارش ایرنا، محمد علی ابتهی روز یکشنبه گفت لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری ظرف یک ماه آینده تقدیم مجلس می شود. و فرهاد مهراد، خواننده و آهنگساز قدیمی ایرانی، به دنبال یک بیماری در سن 59 سالگی در پاریس درگذشت. بیماری فرهاد نوع پیشرفته هپاتایت سی بود که به کبد وی آسیب رسانده بود. خواننده آهنگهای جمعه خونین، هفته خاکستری، کوچه ها و تو را ای کهن بومبر دوست دارم از جمله هنرمندان معدود موسیقی پاپ بود که پس از انقلاب بهمن 57 ایران را ترک نکرد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. متخصصان روسی کار انتقال ماشین‌آلات و ابزار فنی سنگین را برای برپایی اولین راکتور هسته ایران در نیروگاه بوشهر آغاز کردند. به گفته ویکتور کازلوف، رئیس هیئت کارشناسان روسی، همه ابزار و ماشین‌آلات ذکر شده در قرارداد دو طرف در این زمینه وارد بندر بوشهر شده است. جزئیات از علیرضا طاهری.
روسیه در حال گرم ساختن نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران است که ایالات متحده آمریکا رویاً به این کار اعتراض دارد. واشنگتن از آن بیمناک است که نیروگاه هسته‌ای بوشهر پوششی باشد برای تلاش جمهوری اسلامی در راه دستیابی به پلوتونیومی که بتوان از آن برای مقاصد جنگی بهره گرفت. وزارت نیروی روسیه ماه گذشته اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای بوشهر خرداد ماه دو سال دیگر آماده بهره برداری خواهد شد. به گفته همین وزارتخانه، زمستان سال آینده سوخت هسته‌ای لازم در نیروگاه بوشهر تخلیه خواهد شد. ویکتور کوزلوف، رئیس شرکت روسیه دولتی مأمور ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، میگوید برای اجرای این طرح 800 میلیون دلاری هم‌اکنون 600 تکنسین روس در بوشهر مستقرند و شمار این عده تا پایان سال جاری میلادی به 2000 تن بالغ خواهد شد. آقای کوزلوف میگوید این عده همراه با خانواده‌هایشان در روستایی ویژه که در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر برپا شده است زندگی خواهند کرد. بدنه و پوسته اصلی نیروگاه بوشهر که در سن پترزبورگ روسیه ساخته شده است، پاییز گذشته به ایران تحویل داده شد. ماه ژوئیه گذشته روسیه اعلام کرد که افزوده بر ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر 5 نیروگاه هسته‌ای دیگر نیز در جمهوری اسلامی خواهد ساخت. اما چندی بعد مسکو با یک عقب نشینی چشمگیر ساخت این 5 نیروگاه جدید را بخشی از برنامه‌ای خواند که بر سر جزئیات آن هنوز توافق قطعی نشده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را همراه با عراق و کره شمالی محور شرارت می‌داند و می‌گوید این سه حکومت در پی دستیابی به سلاح‌های ویرانگر و مرگبار انبوهند. 10 روز پیش اعضای هیئتی از کنگره آمریکا در مسکو تأکید کرد اگر با تحولات اخیر درباره ایران روابط واشنگتن مسکو به سردی گراید اسباب تأسف خواهد بود. مسئولان روس تأکید دارند که برنامه همکاری‌های هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی کاملاً شفاف، قانونی و هماهنگ است با تعهدات مسکو به پیمان‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
عده زیادی از فعالان سیاسی، روشنفکران و دستاندرکاران امور فرهنگی، ادبی و اقتصادی ایران در نامه سرگشاده‌ای به رفتار قوه قضاییه و احکام صادر اعتراض کردند و میگویند در حالی که ایران و منطقه در شرایط خطیری به سر میبرند و عقلانیت سیاسی اقتضا میکند که وحدت و اقتدار ملی با تحقق مطالبات عمومی تقویت شود، این روند تشدید شده است. در این نامه سرگشاده به موارد متعدد محاکمه و محکومیت وکلای مدافع متهمان سیاسی، تعطیلی روزنامه‌ها که اخیراً از جمله آنها آینه جنوب و روزنامه روز نو بود و ادامه زندانی بودن عده‌ای از دانشجویان اشاره شده است و همچنین در مورد حجت الاسلام حسن یوسفی اشکبری گفته می‌شود که هنوز وضعیت او روشن نیست. از سوی دیگر در ادامه محاکمه متهمان ملی مذهبی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب امروز در دادگاه حاضر شد. گلازه اسفندیاری از دکتر ملکی درباره دادگاه امروزش پرسیده است.
آقای دکتر ملکی، در جلسه امروز دادگاه شما چه گذشت؟
با استناد به قانون اساسی و قوانین بین‌المللی از اون جمله قانون از قانون حقوق بشر، ماده 10 قانون حقوق بشر، چون معتقد بودم که باید دادگاه ما علنی و در حضور هیئت منصفه انجام بگیره و این شرایط برای دوستان من انجام نشده و برای من هم انجام نخواهد شد، برای من طی یادداشت یک صفحه‌ای که برای قاضی حداد تهیه کرده و آماده کرده بودم رفتم در دادگاه شرکت کردم. بعد از قاضی آمد نامه رو دادم به رئیس دفتریشون که بده به قاضی. قاضی بعد از 10 دقیقه من را احضار کردش. البته اول یه مطالب مطرح کرد که اینا چی و آقای رئیس جمهور چی گفته و از این صحبت ها. من بهشون گفتم که شما در حال من متهم هستم و شما هم قاضی، من حق دارم هر جوری که میخوام از خودم دفاع بکنم و شما هم هر جوری قانون اجازه میده و میخواید میتونید رأی صادر بکنید، بنابراین بحث ها بین ما زیاد صحیح نیستش. گفت اشکال نداره، شما از خودم که میتونید، من صورت جلسه میکنم که شما به دادگاه رو صاحب صلاحیت نمیدونید. اما یه نکته هست و اون این است که چون در قانون هست کسانی که متهم به براندازی میشوند و احتمال داره که حکم براندازی اعدام باشه، میتونه اعدام هم باشه، برای همه کسانی که احتمال اعدام شدن دارن باید حتما وکیل داشته باشن. اگر خودشون نتونن وکیل رو تعیین کنن، دادگاه موظف هست که وکیل بر اون رو تعیین بکنه. بنابراین شما باید بیایید با وکیلتون یه نفر تعیین بکنید، اگر هم نمیتونید ما خودمون تعیین میکنیم که این صورت جلسه اعتراض شما از کنم که شما دادگاه رو به رسمیت نمیشه صلاحیتش رو قبول ندارید در حضور ایشون این کار انجام بگیرید. گفتم اون اشکال نداره، من تلاش میکنم که یه نفر رو حتی از یک از همکاران دانشگاهیم رو از اساتید رو راضی بکنم، چون نمیخواد از من دفاع کنه، من نمیخواد من کسی دفاع کنه، فقط بر اینجا به عنوان وکیل من و اون صورت جلسه که شما تنظیم میکنید امضا بکنه. ایشون هم پذیرفتن و قرار شد من این کار رو انجام بدم. فردا یا پس فردا با یک از دوستان صحبت کردم، میریم در دادگاه، من ایشون رو به عنوان وکیل معرفی میکنم، در همونجا باز اون متن رو تایید کردم میخونم که من دادگاه رو صاحب صلاحیت نمیدونم. البته در این متن هم نوشتم که اگر روزی دادگاهی طبق اصل 168 قانون اساسی به طور علنی و با حضور هیئت منصفه تشکیل بشه آماده دفاع در مورد اتهامات وارده هستم. این کار رو خواهم کرد.
بله، پیش از جلسه امروز جلسات محاکمه کدام یک دیگر از فعالان ملی مذهبی برگزار شده بود؟
قبلا 5 نفر از دوستان ما، آقای مهندس صحابی، آقای خدا صابر، آقای مدنی و آقای دکتر پیمان و یکی دیگه از دوستان اصلاً که موقعی که زندان بودند محاکمه‌شون شروع شدش، انجام شدنی. بعد وقتی ما آمدیم بیرون 10 نفر مونده بودیم از 15 نفر که از حدود یک ماه پیش محاکمه 10 نفرم شروع شده. قبل از من آقای دکتر رفیعی، آقای اصلا مرتضی کاظمیان، آقای محمود عمرانی و از کنم آقای دکتر پدرام، این 4 نفر دادگاهشون انجام شده، من 5 نفر بودم. به مرور از کنم که این 3 شنبه سی آقای محمدی هستند و همینطور به این ترتیب قرار است که تا تقریبا اواخر شهریور ماه این دادگاه ها به پایان برسه تا بعد حکم صادر بکنه.
که همه این جلسات هم تا حالا پشت درهای بسته و بدون
هیئت منصفه، پشت درهای بسته. من اولین کسی بودم که تقریبا رسما اعتراض کردم و صلاح دادگاه رو زیر سوال بردم. البته همه دوستان من در دفاعیاتشون این مسئله مطرح کردند.
دکتر محمد ملکی با گرناز اسفندیاری صحبت میکرد. به دنبال تشدید اختلاف دو گرایش دفتر تحکیم وحدت، منتخبین علامه و منتخبین شیراز، امروز خبر رسید که نشست جمع جناح اکثریت این تشکل در دانشگاه شهید بهشتی تهران از طرف مسئولان همین دانشگاه لغو شده است. در بخش ویژه بررسی مسائل آموزش و جوانان ما درباره چند و چون اختلافات درون دفتر تحکیم وحدت، کیان معنوی گفتگوی دارد با دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی در مورد مسائل ایران و کارشناس مسائل آموزش تطبیقی. این گفتگو را می توانید در بخش اخبار و گزارش‌های جهانی ما امشب بشنوید. اما امشب چهارمین و آخرین برنامه موسیقی لورس چکناواریان همراه با خوانندگی شهرام ناظری در تالار میلاد تهران اجرا می شود. این برنامه قرار است به زودی در اتریش و چند کشور دیگر اروپایی هم اجرا شود. شهرام میریان همکار ما با شهرام ناظری گفتگویی کرده است در مورد اجرای این موسیقی.
پس از اجرای موفقیت آمیز اپرای رستم و سهراب در تهران، از پنجشنبه به مدت 4 شب پیاپی لوریس چکناواریان همراه با گروه 120 نفری خود گوشه های از موسیقی سازی و آوازی ایران را ارائه داد. خواننده این گروه شهرام ناظری است که طی این برنامه متفاوت موسیقی آوازی ایران را در دو بخش فارسی کردی به گوش دوستداران موسیقی رساند. چکناواریان از موسیقی به عنوان زبان بین المللی یاد می کند و درباره کار تازه خود می گوید قصد دارد بدون بهره‌گیری از سازهای ایرانی سبک تازه‌ای را همراه با شهرام ناظری تجربه کند. این موسیقیدان برجسته بر تکرار آنچه که از موسیقی دوره قاجاریه بر جای مانده خط بطلان می کشد و بر یافتن راهی نو در موسیقی ایرانی تاکید می کند. شهرام ناظری هم دیدگاه مشابهی ارائه می دارد و در گفتگوی با رادیو آزادی از چگونگی آغاز همکاری خود با چکناواریان میگوید.
از یک سال پیش به دلیل اینکه سالهای سال که توی دنیا کار کرده بودن با بسیار خواننده اپرا کار کرده بودن و همیشه تو ذهنش بوده که یک اثری رو با یک بسیار خواننده ایرانی که بیشتر این فضای موسیقی ملی ما خب فرما باشه در این به اصطلاح ارکستراسیونه که از نظر کارهای جهانی که ایشون انجام میدن این دوتا ادغام بشن، این دو کاری انجام بشه. بعد به این فکر کردن که مثلا این صدای بنده برای این ارکست از نظر فرم و نوانس و حال هوا مناسب تر هست. این بود که دیگه با من تماس گرفتن و بعد ما هم دیگه رو ملاقات کردیم و من رفتم ارمنستان خدمت ایشون و به اصطلاح طرح کار ریخته شد و دیگه بعد از امروز یک سال به اصطلاح این کار آماده شده و قصد و هدف این کارم ایشون به من گفتن اینه که میخوان در کشورهای خارج اروپایی و امریکا و جای دیگه بتونن یک برنامه هایی بذارن که در ارتباط با به اصطلاح موسیقی ملی ما هم به اصطلاح باشه. این برنامه
شهرام ناظری در ادامه این گفتگو خاطر نشان می کند که موسیقی ایرانی از آن ظرفیت و توان لازم برخوردار است تا بتواند با دیگر موسیقی همنشین و تلفیق شود.
این هم خودش یک راهیه که در حقیقت یک جور با یک دیدگاه جهانی تر یک فضای به اصطلاح وسیع تر آدم برخورد بکنه با موسیقی ملیش و اینکه به اصطلاح بتونه تجربه بکنه که بگه که موسیقی ملی ما این گنجایش رو داره و این ظرفیت رو داره که حتی با ارکسترهای خیلی بزرگ جهانی بتوانه ادغام بشه، حتی بدون اینکه یک ساز ایرانی تو اون گروه باشه. یعنی این نشان میده که اصلا موسیقی یک زبان بین المللی هست در کل، چون در یه جزئیات کوچولویی واقعا در کل موسیقی یک زبان بین المللی و خیلی راحت اینو آدم حس میکنه. و یه تاثیرش هم به اصطلاح در این ارتباط به اصطلاح همین گفتگوی تمدن هاست که اینکه واقعا ما موسیقی ما هم یک موسیقی جهانی است و میتوانه که خودشو در جهان مطرح بکنه.
شهرام ناظری همچنین میگوید که پس از اجرای برنامه‌های تهران که شامگاه یک شنبه پایان میگیرد، همراه با گروه 120 نفری چکناواریان ابتدا به اتریش و سپس به دیگر کشورهای اروپایی سفر می‌کند و برنامه مشابهی ارائه خواهد داد. ناظری درباره درون مایه این کنسرت میگوید:
ما دو بخش قطعه انتخاب کردیم. یه بخش تقریبا یک نظرگاه از موسیقی به اصطلاح ملی خودمون، موسیقی سنتی ماست که با شعری از مولانا جلال الدین بلخی رومی به اصطلاح همراه شده که این کارا رو من با گروه اجرا میکنم. این در حقیقت بخش فارسی ماست. فکر کردیم یه بخش محلی هم داشته باشیم که در حقیقت یه مجموعه ای بشه از موسیقی ملی، یعنی یه بخش سنتی و یک بخش موسیقی به اصطلاح قومی که موسیقی کردی هم که چون خود من کرد هستم انتخاب شد و ما برنامه‌مون در این دو بخش انجام میشه.
باز آمدم باز آمدم مستیش آن یار آمدم مستیش آن یار آمدم در من نگر بحر تو غم کار آمدم بحر تو غم کار آمدم ای
شهرام ناظری درباره همکاریش با لوریس چکناواریان آهنگساز و اجرای موسیقی در تالار میلاد تهران صحبت میکرد. چهارمین شب این اجرا امشب برگزار میشود. متاسفانه با خبر شدیم که فرهاد مهراد، خواننده و آهنگساز ایرانی، عصر روز شنبه در سن 59 سالگی در پاریس درگذشت. فرهاد دچار بیماری کبد بود و قرار بود جراحی پیوند کبد روی او انجام شود، ولی به دلیل وضع جسمانی وخیم او این کار انجام نشد و پس از چند روز در اغما درگذشت. فرهاد از جمله خوانندگان ایرانی بود که بعد از انقلاب در ایران باقی ماند. از آهنگ‌های معروف فرهاد جمعه برای جمعه، گنجشکک، کودکانه، هفته خاکستری و مرد تنها را میتوان نام برد. یادش گرامی باد.
فکر یک سفر یک سفر بیروزن یک سفر پا بر جا محکم تر از آهن سفی که تن بوشه فراس ما باشه تو سردی شبها لباس ما باشه سدم سر تپش دل و پسی برای شرم لطیف آینه ها با سپیچیدن بوی اطلسی زیر این سر با تو از گل از شب و ستاره میگم از تو با میگم و دوباره میگم زندگیمو زیر این سر با تو اندازه میگیرم گم میشم تو معنیه تو معنیه تازه میگیرم کمترین فاصله مونه تو فکر یک سقفم یک سقف رویایی سقفی برای ما حتی مقبایی یک سقف بیروزن سقفی برای عشق برای تو با من سقفی اندازه یک قلب من و تو سدم سر تپش دل و پسی برای شرم لطیف آینه ها با سپیچیدن بوی اطلسی زیر این سر که اگه باشه میپیچه عطر تن تو تنه ابر
بمونه. یه افق یه بی نهایت کمترین فاصله مونه. تو فکر یه سفرم
ترانه سقف با صدای فرهاد. متاسفانه فرهاد دیشب در سن 59 سالگی در پاریس درگذشت. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا